أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مشغول معنای قرآن هستیم توی این آیات اوائل سوره هشته. کس کردیم ماجرا به این صورت بوده، اطراف مدینه یه از یهودی ها زندگی میکردن و پیغمبر اکرم معاهده بسته بودن، پیمان بسته بودن که به صورت نبید ما به شما تجاوز کنیم، نه شما به ما. خلاصه هر کی به دین خودش روز. به هر حال پیغمبر اکرم یه بار رفتن به یکی از پیش یکی از اینها در شهر نزول اومده، بعد تو خونهی که پیغمبر اکرم صلوات الله رفته بودن یکی از اینها قصد کشتن پیغمبر رو کرد. بعد که پیغمبر اکرم برگشت، از طرف جبرئیل بهش خدا خبر داد که چون این قصدی رو در مورد تو دارم، میخوان کلا شما رو از بین ببرن. بعدش زیر اون دقیقه قول و پیمان خودشون زدن، از مسلمان ها هم یعنی به ظاهر مسلمان ها که میشه کافران در شکل مسلمان، اینا منافق گفته میشه. یعنی در اصطلاح با این منافقی که ما میگیم با اون منافقی که قرآن میگه فرق میکنه. کافرها دو دسته، یک عده کافرهایی که ظاهر آشکارا میگن ما کافریم، یه عده نمیگن به جلد مسلمان ها در اومدن، مثل مسلمان ها میرن و میان به نماز هم تا حتی میخونن، ولی واقعا هیچ اعتقادی مسلمانی و غیره اینا ندارن. کافرانی که قبلا عرض کردیم دو دره بازن، درسته؟ مثل نفاق هم از همه ریشه گرفته شده. گفتیم یه حیوانی مثل کانگرو دوست برای خودش که خواهد لونه دوستونه، یه در از این ور میذاره، یه درک نه در نه یه جایی رو اینقدر اینجا رو نازک میکنه زمین رو که اگه خواست از اون بر بده یه محکم بزنه و اونجا هم در درست بشه بره. بگم یه نافقا یه حیوان اینطوریه. نفاق هم از این گرفته شده، کسانی که یه در به روی اسلام دارن، به ظاهر نگاه میکنی مسلمونه ولی به باطن اصلا علاقه ای نداره و نقشه داره میکشه و برای از بین رفتن بردن اسلام. از بین مسلمان ها هم به اونا پیغام دادن، مسلمان هایی که منافق بودن به ظاهر نمونه میشه کافر دیگه، کافره. پس اگه دو دسته بکنیم کافرها رو، کافرهایی که آشکارا کفر میبرزن، کافرانی که آشکارا کفر نمیبرزن، به ظاهر مسلمان هست ولی در دلشون واقعا کافر هست، اینا رو میگن منافق. خب اصل معنیش تو قرآن به این صورته. حالا یه عده از اینجور منافقایی که تو بین مسلمان ها بودن به اونا پیغام دادن ما با شما همدست میشیم، آماده بشیم برای حمله به مسلمان ها و اینا. خیلی خونه های قلعه ها، خونه های دژمانند داشتن، قلعه ها داشتن اطراف، همین چیزهای برای دامداری و غیره درست میکنن، همین حالا هم تو اطراف شهرها به این صورت قلعه های دارای محافظ و غیره اینا داشتن اطراف مدینه، این چند تا قبیله یهود. بعد به پیغمبر اکرم خلاصه شد از طرف خداوند خبردار شد که چنین قصدی را دارن، میخوان جنگ رو شروع کنن. پیغمبر اکرم حمله کرد و بعد اونا از ترس این که این قلعه ها بعدا دست پیغمبر نیفته، از این برم سپاه اسلام برای به قصد حمله هی این قلعه ها را خراب کن، یخربون و بیوت هم به عیدی و عید المومنی، هم خودشون هم مسلمان ها هم دست میشه خلاص اینا رو خونه ها را قلعه های به اون محکمی رو از دست دادن. اول پیغمبر اکرم فرمود که گفتن که دیگه وضع خراب هستش به این صورت که مصالحه بکنیم. پیغمبر صلوات الله علیه فرمود به اندازه بار شتر، هر کی بار بزنه بره عیب نداره. بعد یه مدتی جنگیدن، گفتن نه ما نمیخوایم تمام اموالمون رو ببریم. یه مدتی جنگیدن، گفتن راضی هستیم به اون ها پیغمبر رامون دیگه نه، فقط چی دو سه نفری به اندازه خرج راهی. آخر خلاصه به این راضی شدن. و بعد از طرف خداوند دستور رسید، ببینید خشونت اسلام رو اینجا میبینیم، حمله کنید. نه تنها خودشون، به این درخت هایی که اینو خیلی علاقه داشتن، یعنی در جنگ اسلامی مثلا ریختن سم تو آب، شبانه حمله کردن و و و و امثال اینها کار درستی نیست. ولی دشمن اگر به عنوان سف مثلا یا خانوم ها یا کسای دیگه ای که برای جنگ اصلا نیومدن، اینا از اینا سپر انسانی اگه درست کردن جایز نیست حمله کنه. ولی اگر موقعیتی پیش اومد که از اینا سوء استفاده میخوان بکنن از این موقعیت ها، اون موقع اتفاقان و خرمه های خیلی خوب، درخت های خرمه هایی که خیلی ارزش داشت برای باغ های اینا بود، دستور از دست طرف خداوند اینا رو قطعش کنه. شروع کردن به قطع کردن اینا مثل بچه هایی نداشت، اون دیگه دست نگردن ولش کنه، ما تسلیم شدیم. ولی یواش یواش آخرش پیغمبر خلاصه اینا رو بیرون کرد و شرشون رو کند. واقعا از پیش از پیغمبر اکرم اومده بودند مدینه، میدونستند که پیغمبری اینجاها ظهور خواهد کرد و انتظارش رو میکشیدن. با این حال که اینجوری بودن، خیلی هم با سواد، یعنی اینا اهل کتاب بودن نسبت به مشتکانی که مکه و مدینه و امثال اینها، اینا نه سواد داشتن، نه آدم حسابی دیده بودن، نه خلاصه مدرسه علمی، نه امثال اینها خلاصه به قول علی علیه السلام تو نهج البلاغه اینا آب زالودار میخوردند و مارمولک خلاصه کباب میکردند و از این چیزا دیگه، کارشون این چیزا بود. بعدش هیچ هم بعد کاراشون چیزا جنگ میکردن، قهرت میکردن. بعدش شهرگاهشون هم چیه، ما رفتیم فلان جا فلان قهرت رو کردیم، ما این هستیم ما اون هستیم، شعراشون همین چیزاست، یا شعرهای خیلی جنسی و سکسی و از این چیزها، تو این چیزاست ما اینجا قهرت کردیم، یا مثلا پدر ما اینه و ما فلان کار کردیم. یک شعر انسانی خیلی کمه، خیلی کمه تو عرب جاهلی، شعر اخلاقی، شعری که انسانی باشه و واقعا یک ارزش های انسانی رو واقعا به چیز بکشه، وجود نداره، خیلی کم، نادر. بعد به هر حال اینایی که اینقدر خودشون متمدن بودن و متمدن هم نمیستن، با سواد و متدین، وقتی پیغمبر اکرم رو اینجور دیدن، تازه عوض این که ایمان میارن و دیگه شروع کردن به این وضعشون شد. این نطفه یهودی ها تو مسئله مدینه. بعدها دیگه یهودی ها چه کارهایی کردن؟ کلی یهودی ها درز نمی کنیم، یهودی ها لا آدم های خوش رو نمیگیم، تا این کلام که این نطفه مشروعش که تو صحیح مسلم وجود داره. خب این آیات حالا بیایید بخونیم، اینا رو عرض کردیم، من به نظرم تا اینجا ها رسوندیم، حالا آرام میریم دونه دونه جلو نگاه کنید. مثلا از اینجا ما قطعتم من لینت و ترکتموها قائمتا علی اصولها. بعد خب این بدون هیچ زحمتی دست پیغام دست سپاه اسلام افتاده بود. اینا انتظار داشتن مثل غنیمت های دیگه اینا رو قشنگ به سهم تقسیم کنن. از طرف خدا کارهای خدا رو نگاه کن، دستور اومد که چی؟ اینا رو خودت بردار، کاری نگردن که درست درست کارگری کردن یا پول اینو بگیر ببینی. خدا اینا عهد کرده با دست خودشون تحقیل کردن رفتن. بعد ملک به این همه ملک خیلی نفیس و خوب و فدک و غیره اینا جز همینه، بعد آباد ولی بدون جنگی تقریبا دست مسلمان ها افتاده. خداوند دستور داد اینا هیئه، یعنی این بازگشت میخوره، اینو خداوند عطا میکنه به خود پیغمبر میگیم کجاها مصرف کنیم، بحثاش هم عرض کردیم قبلا. بعدش برای بعضی ها فکرهایی اومد تو ذهنشون بود. اینجا آیات قرآن میخواد بگه ما این کار رو کردیم، پیغمبر دادیم، بعدن دست سرمایه‌دارها گفتیم، بعدن قبلا دست سرمایه‌دارها نیفته برای دین پیغمبر از این استفاده کنه. دیگه یه عده از مهاجری انصافا و از انصار به این کار پیغمبر راضی شدن و خیلی هم تا حتی ایثار کردن، گفتن نه تنها اینها را پیغمبرم بسیاری از این اموال را داد به مهاجرین، اونایی که گفتی از مکه اومده بودن اینا را بیرون گرده بودن، یعنی زمیناشون را گرفته همه را مصادره کرده بودن، هیچی نداشتن، آسفاس تو مدینه تو صفه سهر مسجد حیات مسجد نه حیاتم به مثلا به این شیکی مال دفاعی لبنه زمان چون دیگه بود یک جایی خود مسجدش مگه چی بود؟ هیچ فرش نداشتم روش نماز میخوندم بیرونش حالا ببین اونجا اینا مونده بودن. پیغمبر اکرم این زمین ها غیر داد به اینا، فقط به مدینه ها به 3 نفر داد. بعدش اتفاقا نه تنها مدعون انصار راضی شدن، از که بگم یک چند نفری چند بخششون فقط ناراضی بودن، نه تنها راضی شدن، گفتن اگر تا حتی از اموال ما میخواید بگیرید به اینها بگیرید به اونم راضی هستیم. ایثار اینها رو خداوند اینجا بسیار ستایش میکنه. حالا بحثایی که اینجا دو تا بحث خیلی حسابی بود، یک بحث توهی در خالی بود، دو بحث همون بحث فدک بود که ما اشاره کردیم، 3 بحث معاتاکم الرسول، یعنی اینکه پیغمبر اکرم حق تشریع داره، یعنی میتونه چون نماینده خداست همه چیزا رو خداوند تو قرآن نمیگه بلکه با زبان پیغمبر میگه. از جملهش اتفاقا در زیل همین بحث اومده تو روایاتی که خداوند نماز 2 رکعت گذاشته بود به پیغمبر سپرد، پیغمبر 1 رکعت اضافه کرده به نماز مغرب، نه که من در آوردی فرق نمیکنه چی، از خدا حرفشو از زبان خودش بگی به پیغمبر بگو مردم اینجوری، یا بگی ای پیغمبر تو بگو با زبان خودت به مردم. نماز عشاء 4 رکعت 2 رکعت ما فرضه رسوله، نه اینکه من اندی همین از نزد خودش بیگدار همینطوری بدون هیچ دلیلی فلسفه پیغمبر اکرم اضافه کرده باشه. تا حتی در زیل روایاتی هست از معصومین علیه السلام که خداوند پیغمبر اکرم را تربیت کرده بعد تشریع دینش رو به پیغمبر سپرده، تفویض کرده سپرده. اینو متاسفانه برداشت های بعدی ازش میشه، بعضی خیال میکنن سپرده یعنی چی؟ به صورت مستقل هرچی دلش خواست، نه، در سایه اون کلیاتی که خداوند بهش فرموده ریزکاری ها رو لازم نیست با زبان خودش بگه، با زبان پیغمبر میگه. البته این بحث تفویض معناهای دیگه هم داره که یکم برای بعضی ها قلوامیز شده، تا حتی علمای شیعه بعضی هاشون محدثین، چون تفویض یه بار میگیم در تشریع تفویض کرده، همینو تا حتی بر نمیتابن بعضی ها، یعنی تفویض یعنی سپردن این که به اختیار به پیغمبر خدا سپرده به صورت مستقل از پیش خودش هر کاری میخواد بکنه اونو ما قبول نداریم، هیچ کس هم نگفته، تو روایات هم نیست، آیات قرآن همون نمیده. یک من معنای دوم در تشریع یعنی در قانونگذاری و ریزکاری ها، مثل همین آیه دیگه ما آتاکم الله ما آتاکم الرسول فخذوه ما نهاکم عنه فانتهوا، که قبلا یک جلسه روی این صحبت کردیم. خب یعنی به پیغمبر سپرده که شما بیا ریزکاری ها رو با زبان خودت اونتا با الهام غیر قرآنی من بهت بگم تو بردم بگم تقریبا این میشه. خب این هم اصلا اشکالی نداره. معنای سوم این میشه خداوند نه تنها این بخش رو، بخش آفرینش رو، تو آفرینش تو 2 بخشش، یک مسئله نسئله اون معنای دوم امامت که قبلا عرض کردیم، یعنی چی چیزهای شما را از جهت ایمانی بالا میبره چی پایین میاره غیره، اینها را تو با دل مردم بازی کن، تو نماینده منی برای مطالب هدایتی نماینده خدا خوبی ها را برای ما جلوه کنه، ما به کشش پیدا کنیم بریم طرفش، درسته؟ بعد ایمانمون زیاد بشه، نه فقط گفتنش، این معنی خیلی بالاست، تفریزی به این معنی بالاتر از این که محل اشکال بعضی ها شده، میگن دیگه این قلوه اصلا کل آفرینش هستی رو خدا مستقیما نمی آفرینی که آدم حسابی، خدا مستقیما بگه میتونی بیاد دیوار بسازه، باید دست باشی، دستکش بپوشه، درسته؟ لازمش اینه خدا مستقیم بخواد با ماده ارتباط برقرار کنه، خودش باید هم سنخ ماده باشه، و لازمش اینه خودش ماده بشه، مثل که خدا میتونه ندونه و آخرش میشه خدای نادان، میشه خوبه؟ یا خدا میتونه نتونه، تو هر چیزه پس خدا نمیتونه، نمیتونه به این معنی اون چیز اصلا چیز نیست، واقعش عدم خودش ارزش نیست، اول از همه یعنی نچیزه، نشدنیه، خدا چیزهای شدنی رو میتونه، خدا بیاد دوتا رو میخواد پنجتا بکنه که خدای خوبیه، درسته؟ خدا میتونه چیزهای دو تا چیز نقی متناقض رو بغل هم جمع کنه، این عدمه، نشدنیه، خدا این کار رو نمیتونه. بعضی ها بعدشون میاد از این تعبیری که خدا نمیتونه، میخوام بگم خدا همه چی رو میتونه، خب همه چی رو میتونه، یکیش اینه میتونه ندونه، یه بتونه ندونه میشه خدای نادان، اینجا موچشون رو میگیریم، خدا میتونه نتونه، خب میشه خدای عاجز ناتوان، خب اینه میتونه، خب اینه نمیتونه، پس چرا نمیتونه؟ چون این خودش نشدنیه، محال ذاتیه. پس ببینید خداوند تا حتی آفرینش را توسط واسطه ها می آفرینه، نه که سپرده به اینها، به صورت تراوش فیض از طریق اینها می آفرینه، از جمله کل هستی را توسط صادر اول که کی هستن؟ قطعا محمد و آل محمد، این مقام را دارا هستن. یک تفریزم به این معنی خدا سپرده به اینا، نه که سپرده خودش کنار کشیده، اونی که اول گفتیم درست نیست، خدا فیض خودش را برای هر چیزی پلک چشم بخواد بزنه توسط واسطه انجام میده، اون سلسله جنبان واسطه ها بعد از خدا که اون میگیره تازه به واسطه های دیگه میده، اونو میگن صادر اول، اونو میگن صاحب مقام محمدی پیغمبر اکرم و اخرین اطهار، قطعا این مقام را داره. و اینو دیگه بعضی از محدثان تا حتی شیعه بر نمیتابن، چون نتونستن حل کنن برای خودشون، با اون معنای اول اشتباه میگیرن، خیال میکنن کسایی که این معنا رو گفتن همون معنای قلوامیز اولی رو میگن، درست؟ نه، ما اینو میگیم واسطه هم مظهر فیضه هم، چون این زیر این بحث اومده بود من عرض کردم، ما قطعتم من لینت، لینه یعنی درخت خرمای نرمه، خیلی خرمای خوب بار میاره، نه خرمای بنجل، هر دلیل درخت ارزشمند خرمایی که شما قطع کردید یا قطع نکردید بوندید گذاشتید بر اصابه ریشه خودش باقی موند، بر تنه خودش باقی موند، شما نکردید که فبه اذن الله، به اذن الهی بود، ولی خدا این کار این فا به اذن الله دو جور بود، ولی اخزیر فاسقین دو جور بشین آمد، به اذن خدا بود اولا، و حلصفهش این بود که خدا میخواست با این کار فاسقان را، یعنی این کافرانی را که فسق، یعنی درخت خرمو از خوشی خودش بزنه نیرون، یعنی فسق احرام، فاسق یعنی که از حد خودش در رفته، کسی که گناه میکنه یا کفر میکنه از حد اون انسان بودن خودش، بنده خودن خودش چی؟ در رفته، فسقه میگن یه اینا از حد طغیان کننده فاسقن، از حد خودشون در رفتن، خدا میخواد با این کار اینها را خزی و رسوای این دنیا را معلوم میگن، خزی در قرآن به معنای عذاب دنیویه، خار کننده، اکثرا نمیخوام بگیم همه جا که اینا مال همه جا سینجا خارشون کردیم، خوناشون رو دست بود. خب و ما افا الله علی رسوله منهم، و ما آن زمین هایی رو که اون املاکی رو که اون حالا هرچی درخت ها غیرت ما یا نه هرچی، افا از فی میان، فی یعنی برگرداندن، یعنی برگرداند مملوک ملک پیغمبر کرد، منهم از آن کافران، فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، خیل یعنی اسبان، رکاب یعنی شترها، درسته؟ شما اونجا نراندید، ما اوجفتم به سرعت نراندید، نه اسبی، نه اون موقع چیه؟ وسیله جنگیشون با این ها میرفتن دیگه، ولا که نالله اون اینجا من اشتباه گفتم نهود. این فبه اذن الله و یقصی الفاسقی علامه اعتباط بایی میفرمند این فاذن الله تمام میشه. نکنید هر درخت خرمایی را که شما قطع کردید یا باقی گذاشتید به اذن الهی بود که اینو قبلا معنا کردید، ولی یقصی ایشون میگه عطف هستش نه به این فبه اذن الله، عطف هستش به یه چیز محذوف، یعنی خدا این کارها کرد، فلسفه های زیادی داشت از جمله ولی یخزی الفاسقی، مشابهش رو تو قرآن داریم که اون معطوفون علیه اون جمله رو که مطالب فراوانی خداوند در نظر داشت دیگه نمیگه. چرا؟ از این ولی یخزی و برای این که معلوم یه چیزای دیگه بود که میگه و برای این که عطف به محذوفه، اون محذوف میخواد که فلسفه های زیاد داشت، یکیش دیگه خدا میخواست اینا رو کار کنه. حالا این عطف یا با این فبه اذن الله یا این عطف باشه برای محذوف، حالا عرض کردیم ولیکن الله یسلط رسوله علی من یشاء، بلکه خداوند اومد مسلط کرد رسولان خودش رو بر هر که خواست. اینا رو قبلا چون معنا کردیم و الله علی کل شیء قدیر. خب بعد اینجا دستور میده به پیغمبر اکرم بیا شما اینا رو چطوری تقسیم کن. ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى، اینجور ملک هایی را که سرزمین هایی را که خداوند بر دست رسولش برگردانده، من اهل القرى، حالا اهم از این بحث ما اینجاست، اونجا بحث فقط کندن درخت خرما بود، این بود، این مخاطب اصلا کلا من اهل القرى، درسته؟ هر چی که از قریه، قریه برای شما معنی روستا را میکنید، ولی تو قرآن به معنی روستا نیست، شهر را خدا گفته قریه، قریه برای آبادیه، متاسفانه لواژه آبادی هم که تو فارسی میگی بازم همون میشه روستایی دهاتی، درسته؟ یعنی از آبادی اومدیم، آبادی به معنای لغوی فارسیش یعنی جای آباد، اهم از این که روستا باشه، درسته؟ شهر باشه، شهرستان باشه، جای بزرگ، درسته؟ پس اینجوری میشه هر ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى، هر آنچه را که خداوند بر رسولش بازگردانده یعنی بدون زحمت. اصلا فی از این آیات استفاده شده، بحث انفال، فی خمس، از اینجا فی سرزمین هایی را میگن که بدون زحمت به دست پیغمبر رسیده باشه، درسته؟ که دیگه این خمس داره در زیر این روایت، اتفاقا آیات روایاتی اومده که اصلا فلسفه این که خداوند خمس را برای محمد و آل محمد گذاشته، و زکات را برای چی؟ به زکات شما نگاه کن، از بز و گوسفند و شتر و غیره و اینها و کشاورزی زحمتدار و اینا دستش اومده یک چیزی که بزرگ نخواد یک چیزی بده، تازه میگه چرک دست مردمه، یعنی زحمت روش زیاد کشید. خوبش چی؟ معمولا چی؟ خب پول در آوردی بله، فرج خونت رو بردار بله، هرچی میخوای بده اون من بده، آخرش یه چیزی زیاد میگه پنجمش تازه، یعنی خمس معمولا مال فوائده، چیزهایی که چی؟ دست طرف زیاد مونده ها؟ به خاطر میفهمند که خداوند به محمد و آل محمد حرام کرده زکات را، چه اوساخ دست مردمه، چرک دست مردمه، چون خیلی زحمت کشیده. در برابرش خمس را گذاشته که آنچنان زحمتی روش نکشیدن، زحمتاشون خوب کشیدن برمیدن. حالا فی از این نسته است، فی انواری است که مثل انفال، فی حالا از میکنیم که بدون زحمت در جنگ دست پیغمبر اکرم، دست امام افتاده باشه. خب حالا ما افا الله علی رسوله، یعنی اینجور دیگه معنا میکنیم، سرزمین ها، املاک، ملک هایی را که بدون زحمت خداوند به دست پیغمبر رسانده، من اهل القرى، حالا اهم از ملک باشه از آبادی ها کلن، فلله، تقسیم بشید، یک بخشش مال خداست. خدا چیکار کنیم؟ کجا پیدا کنیم بهش بگیم؟ راسته؟ اینجا فقط نیست، جای دیگه قرآن در مورد دیگه. خود زکات هم هست، یکی از سهمای خدا لله. خب لله چیکار کنیم؟ یعنی فی سبیل الله، یعنی راه هایی را که، کارهایی را که خدا چی دوست داره پول در اونجا مصرف بشه. خب ولی رسول به خود پیغمبر میدیم. خب من با پیغمبرم به چی بشتی در نمیدارم، در مصالح امت خرج میکنه. ولی ذل قربا، و برای زی یعنی صاحبان قربا، یعنی نزدیکی، نزدیکان، ذل قربا نزدیکان، کدوم نزدیکان کی؟ و هر کی فامیل داره میگه نزدیکان من. به قرینه ملاحظه بفرمایید، خدا پیغمبر و نزدیکان، نزدیکان کی؟ دست تر نخونش چای دیگه یک سلوات کرد بفرمایید.
الله صلی الله محمد.
جای دیگه هم داریم مواردی که لفظ قربات و قرآن اومده، شما نگاه کنید چندی مورد هستش، 11 مورده. اون جاهایی بعض جاها مشخصه منظور از ذل قربا، قربا، ذل قربا و امثال این میشه نزدیکان، نزدیکان خدا آدم. درسته؟ مثلا نظم کنم، و آتل مال علا خوبی ذل قربا، بقره آیه 177، نیکوکاران رو ویژگی هاشون رو میفرماید. یکیش اینه که چی؟ با وجود این که پول رو دوست داره، الان حبی یا نه بر اساس حب خدا، این حبی رو دو جور میشه معنا کرد، با وجود این که پول رو دوست داره یا بر اساس دوستی خدا پول رو بده به زمین قربا، به نزدیکانه. خب من خودشی اینجا صحبت از پیغمبر و امام و کسی دیگه و شخص خاصی نیست. یا آیه مثلا بقره 83 اونم همینطور، یا مثلا میگه وقتی شما میخواید ارث رو تقسیم کنید سوره نساء آیه 8، اگه هو فامیل اومدن یه چیزی مونا میگه دست خالی بر نگردونی. درسته؟ آره. بعد یا مثلا میگه به پدر مادر نیکی کن و به نزدیکان، نزدیکان خودت دیگه، نه نزدیکان اون حسنیه، اینه قرینه قشنگ داره. درسته؟ ببین اگر میگفت زی ال علو بر میداشت، این الف لام اینجا تو قرآن اومده، الف لام این ال عوض اون مضاف الیه به زی، یعنی صاحبان قربا، قربا کم خودتون، تو عربی یه الف لام میاد اولش جای اون مضاف الیه رو میگیره، ذکر نمی کنه برای اینکه روشنه، الف لام میشه الف لام عهد، ذل قربا یعنی نزدیکان، نزدیکان خودتون دیگه. درسته؟ به نزدیکان نیکی کنید، یعنی به حال شما نشسته اون نزدیکان رو میگه، نزدیکا یعنی پیشاوندان، یعنی از دیکان خودتان، مضاف الیه ذکر نمیشه. تو فارسی هم داریم به خصوص، تو عربی ال نزدیکان میگه، ال قربا یعنی نزدیکان تان، به جای اون تان نشسته. خب ببینید قشنگ تو قرآن تقریبا اون تان رو نمیاره. ببینید جای دیگه شما همینطوری ها، نساء 36 به همینطور یه صلوات خط کن، اما این آیه، آیه انفال آیه 41، ببین و علمو انما غنیمتون من شیء غنیمتی شما گرفتید در جنگ، این همون آیه خمس. اول اینجا خمس اومده مال اینجا، مال غنیمت های جنگی. فعنل غنیمت مفتی یه همونی یه درست کار کرده، درست کرده یه چیزی اینقدر طلا گیرش بوده، ده سال باید کار میکرد. و علمو انما غنیمتون، ما غنیمتون، این رسم الخط قرآنی ها، این روز اگه ما میذاشتی نمیشتیم، اما عثمان قبلش ننمیشته بود انا رو جدا بینمیشتیم، میشیم انا ما غنیمتون، هر آن چه غنیمت دست اومده میشه، این هر چی فعنا لله خمس، یک پنجمش مال خداست، ولی رسول یک پنجم خودش چند قسمت تقسیم، 6 قسمت، 4 پنجمش مال خودت، خوب بخور اون یک پنجمه رو، لله یک، لرسول، رسول کدوم رسول؟ الف لام رسول یعنی رسول الله دیگه، رسول الله همون پیغمبر اکرمه، درسته؟ اسم نمیبره تو قرآن معمولا پیغمبر اکرم رو، موارد خیلی نادر مثل محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، خدا بسیار با احترام یاد میکنه از این، از پیغمبر اکرم، از پیغمبرهای دیگه نوح و موسی و عیسی و غیره همینجوری اسم میبره، ولی از پیغمبر اکرم دقت کرده باشید به این راحتی اسم نمیبره. بازم بیا برادر رنگ دیشان داری بیا، ولی رسول یعنی رسول الله، ولی ذل قربا به فامیلان، درسته؟ فامیلان کی مونده؟ درسته؟ بغل رسول اومده، فامیلان همین رسول یعنی صادق، درست؟ قرینه داره، گوش کنید مورد دیگر، و تا ما مساکین سرمین صادق به این کلی، این کلی یه مورد دیگه، این آیه، این آیه او دهن هر سنی رو میبنده، پیغمبر فرمود قل لا، شورا آیه 23 قل لا اسألکم علیه اجرا، همه پیغمبر رو شما نگاه کنید دوران میگه پول نمیخوایم، مال نمیخوایم، پول نمیخوایم، پیغمبر ما میگه ما یه چیزی میخوایم، باور کنید پول نه، جنس پول داری نیست، قل بگو لا اسألکم علیه اجرا، این صلواتی ختم فرمود عجیبه، این باید بیاره نمیاره، خب حالا قبلی رو خراب کرد، فراوان دوران دیگه نگاه کنید قل لا اسألکم علیه اجرا، یا قوم لا اسألکم علیه اجرا، از زبان اکثر پیغمبر انعام 90 هود 51 جز این مورد، موارد دیگر داریم اکتا اصلو علیکم، مال پول نمیخواد، مال نمیخواد، این آیه پیغمبر اکرم اومد قل لا اصلوکم علیه اجرم، یعنی در برابر این رسالتی که من دارم هیچ مز نمیخوام، الا المودت فی القربا، مگر اینکه باید شما دوست داشته باشید قربا را، خدا اینا رو از ترسش اینجوری گفته ها، سنیا میگرفتن چکار میکردن؟ قرآن رو تحریف میکردن دیگه، ولی خب آدم عاقل میخواد قربا، یعنی هر کس بره فامیل خودشو، همسر و برادر و خواهر و خاله و ماله و اینا دوست داشته باشه، خب همه دوست دارن دیگه، گفتن نمیخواد، اجر پیغمبری پیغمبره، این القربا کدوم قرباست؟ قطعا با توجه به قرینه که چی؟ اگه مسئله هر خانواده میخواست فامیل خودش دوست داشته باشه، اون بر هر مؤمنانی واجبه، این اجر رسالت نمیشه، یک مسئله فرع دینی هستش، یکی از چیزهای اخلاقی و فقهی هستش و همه لازمه، خیلی هم روشنه. با این مثلا با فامیل دوست بودن دین پیغمبر باقی میمونه؟ نه، زرتشتی ها خیلی فامیل دوست دارن، دین پیغمبر دارن، دین خودشون دارن. الا مودت فی القربا، مگر دوستی نزدیکانه، یعنی من. نه، این کدوم نزدیکانه؟ سیده خلافکار؟ این معلوم میشه اجر رسالته. پس معلوم این قربا نه تنها نزدیکان پیغمبره، یک نزدیکان خاصه. ها؟ حالا آدرس اگه بخوای پیدا کنی میری سوره مباهله میری چی هم؟ سوره تطهیر، سوره احزاب تطهیر، گفته اهل بیت یکم چیکار کرده؟ نگاه کنید نزدیکان اهل بیت هم، نه همه نزدیکان. خواهی اینا کی هم؟ سوره مباهله کیه؟ یه خانم و دوتا آقازاده و یه داماد و خودش اومده، بقیه چی؟ گوه اینجا نزدیک نشین. درسته؟ ببینید آیه قربا، بعد آیه تطهیر، بعد آیه مباهله، دقیقا آنالیز میکنه. منظور از قربا میشن نزدیکان خاص من، نه اینکه همسرمه چی هستش فامیلمه، نه اهل بیت هم معصوم هم میشه پنجتن، بعدش چهارتن معصوم. دلیل داریم اینجا قطعا به این معناست، از روایاتش هم که از اهل تسنن شیعه فراوان هستش که به این معناست. حالا یه سلوات ختم فرمان الله پس یک آیه چی شد؟ آیه مودت، این شورا آیه 23، دو اون آیه خمس، سه همین آیه خودمون. ما عفا الله علی رسوله من اهل القرا من الرسول من ذو القربا، مال این هاست. خدا به خدا میرسه، یعنی در راه خدا فی سبیل الله. اون فرق میکنه فی سبیل الله، بعضی موقع باید پل بسازه، بعضی موقع به یک گدا بده، بعضی موقع یکی اصلا چی فی سبیل الله دست کسی رو بگیره پل بده کافرها تجاوز نکنن به طرف مسلمان ها. آقای بهجت فرمودن قاصد ابوالحسن اصفهانی یه زمانی یه پول هنگفتی داد به یک مأمور تو سامرا سومی، ما همه تعجب کردم این شهریه این مال بازاری ها و غیره و پول را آوردن دادن بدن به طلبه ها درس اهل بیت رو بخونن، این داره به یه سومی میده. و آدم میگه چند نفر رو از شیعه ها رو میخواستن اعدام کنن، ایشون یه ذره ظاهرا تو چیز سیگار یا چیزی نامی کچولی نوشته گفتیم به دین و فلانی، اونم چی؟ آزاد کرد اونها رو. ببینید آدم بصیر میدونه چی کار کنه. تو هم یه سفیر انگلیس هم پیشیشون اومده بود، یه مقدار پول بهش داده بود که گفته بود اینا برای فقرا مصرف کنی، ایشون چندین برابرش بهش داد پول. گفت اینا شما انگلستان رفتید برای فقرهای انگلستان لازم نمیشتن اونجا، من شنیدم اینطوری و اینطوری. اینم مخواد بگیره زیر بار عزتش ذلت این آقا نمیره. خب این چیکار بکنه دیگه؟ میگه پیکارش آدمی فهم اینطوری تو دین اسلام لله خیلی عریضه طبیعه، ولی لرسول که میگه یعنی باید چی؟ آنچه که خب پیغمبر اکرم مصلحت میبینه به صورت فردی، اتفاقا از همین انبار گرفت تا فاطمه زهرا سلام الله علیها. برای چی؟ برای اینکه دست اهل بیت باشه، بعدم بتونن از این عنوان منبع دینی اقتصادی استفاده کنن برای ترویج دین. اونا ببین چی سود فهمیدن، درست رفتن سر فلک. چی فلسفه‌ای داشت؟ با یه حدیث ساختگی برخلاف آیه اورو در زمان خودش پیغمبر سهم خودش داده به فاطمه زهرا. ولی ذل قربا به فامیلان، بعد عجیبه فامیل بازی نیست. چرا؟ میگه تا دست پولداران نیفته. که لا یکون دولت هم بین نغنی های میکن. دقت برمایید. ولی یتاما و المساکین و ابن السبیل کیا میشن؟ همه توی این یعنی ذل قربا نزدیکان یتیمان مسکین ها که یتیم یعنی بی پدر ها مسکین های فقرا ابن السبیل یا درماندگان از آل محمد در روایت داری میگی منظور از یتیمان یتیمان ما اهل بیت منظوره و همینطور مساکین. حالا ببینید چطوری میگیم اینجا میگیم مخصوص اهل بیت نیستن کل سادات رو شامل میشه. چرا؟ چون همین اهل بیت یتیم نبوده. دلیل داره اینجا یکم توضیح پیدا میکنم همین مثلی درمانده نبودن درمانده نبودن که نگه داریم که هر کدوم از امام حسن درمانده شد به اون بگیم درسته؟ قرینه داریم نزدیکان یعنی نزدیکان پیغمبر ولی یتیمان و مساکین و ابن سبیل میگه یعنی سادات. چرا؟ چون فقط دیگه مال اهل بیت نیست اون مبدت فی القربا فرق میکرد درسته؟ اون دوستی بود که بیاییم همونم که از کردیم دوستی رو بنامه فقط دوستی گرفتن التسنمانای پیروی کردن منظوره که رسالت باقی میموند اونجا بحث نکردیم من دوستی محض یا یاری کردن یا چی؟ پیروی کردن دوستی به معنای ولایت نه به معنای نصرت یاری کردن نه به معنای فقط دوست قلبی دوستی فقط محبت نه بعدش نصرت بعدش هم ولایت به این معناست که رسالت باقی مونه ولی پیغمبر جون من دوستت دارم برخلاف راهی تو میخوام برم درسته؟ این چی؟ دوست دارن نمیخواد پیروی کنم از اهل بیتت یعنی خط تو رو به اون صورت ادامه بدی تو همینجا جدا شده این آقایی نیانه بذاشتن کنار رفتن اوبک و عمر و عثمان و معاویه و بعدشم که هزار تا کسای دیگه ازشون چی کردن پیروی کردن. حالا ما چی هستم اینجا قرینه داریم بر این که منظور از این فامیلای پیغمبره و این نه فقط اهل بیت میشن که یا سادات این هم خوبه. کیلا یکونه دورت هم بین الاغنیا و منکم درسته؟ این پول دست اغنیا فقط نباش عرض کردیم چرا؟ گفتیم جاهای خاصیست یعنی سرزمین های خیلی بکره دست پیغمبر افتاده خب معلومه گفتیم قبل نهست دست به دست میچرد که آخر پولدارا میخرم دیگه بعد معلومه یه عده اعتراض داشتن به این کار پیغمبر که از اول سیاه و آیات قبلی هم معلوم از اینجا به خاطر همین این که عرض کرد و ما آخر چرا که خداوند رسول بهتون داد بگید هرچی نداد بس کنید گوش میدید حرف پیغمبر که از کردیم یه اطلاقی داره این دوانام اتباطور هم همین داره و این فقط بحث تقسیم مال نیست درسته تا حتی گرفتن دین را هم شامل میشه و اتقوا الله معلوم جای خطرناکیه بپرهیزید از خدا ان الله شدید العقاب یعنی خداوند ظهور کنه با اون عقاب خودش. بعد تو آیه بعدی بیشتر توضیح میده للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیار این للفقراء به کجا میخوره گیره تو مفسرها فوقاست یکی از مواردی که بگیم مثلا این مساکین رو داره توضیح میده یک گونه از یتاما یتیم مساکین بودن مسکین همون فقیره بگیم اونجا گفت مسکین حالا بگه این بخشی از این مسکین ها کیا همین مهاجرین بیچاره که آسفاس از مکه اومدن اینا که سیه بودن اگه اینجوری بگیم با بالای آیه به پایینش نمیخوره چیکار کنیم فقرا رو کجا میزنیم علام اعتباط رو اینا رو دقت کنیم گفتیم للا اون سهم خدا خدا مالکی بود فی سبیل هر جا به مصلحت بود میتونست مصرف کنیم حالا سهم خدا از این سرزمین ها را بهتری جا کجاست؟ این ها سپاس ها دیگه اگر از این تو از اون سوی دیگه پیغمبر اکرم بر اساس شأن نزول شیعه و سنی نقل کردن به سه نفر از انصار هم داد، فقط مال مهاجرین نیست. درسته؟ نه مال مهاجرین میشه نه مال انصار، اینا مثلا سید نبودن، ذی القربا حساب نمیشدن. مجبوریم اگه بخوایم بالای آیه با این آیه با این آیه دوتا با هم بسازن، للفقرا بگیم این توضیح این لله، سهم خدا چیه؟ للفقرا المهاجرین الذی اخرجوا من دیارهم، اون فقیران. حالا فرد فقیر یعنی اولین چیزی که به ذهن میرسه بدون هیچ توجهی طرف میان دیگه خب لله، رسول، ذل غربا، یتاما، مساکی، ابن السبیل، هیچ کدوم اینا فقیر نیستن. ابن السبیل ممکنه خیلی پول داره، درسته، حالا مثل حالا نبوده که مثلا طرف اینجا کارتشو بکشی، هیچی نداره، ولی تو محل خودش خیلی پول داره، این فقیر نیست که، حالا در راه مانده است. خب یتاما خب بی پدره، ممکنه خیلی هم پول داشته باشه، پدر داره، پول کی داره؟ درسته؟ لذل قربا فامیل، اما از اینکه پول دار باشید، به خاطر همین شهر شرط خمس که میخواد برسه، بعضی جاها نیازمند بودن طرفه، بعضی جاها نیازمند بودن طرف هم نیاز نیست. دقت کردید؟ روش بحث بمونه؟ خب پس بنابراین لله خود خدا که گفتیم یعنی فی سبیل الله، اونجایی که خدا دوست داره خرج بشه، لرسول شخص خاص پیغمبر، یعنی در اختیار پیغمبر، خب منافع شخصیش نیست، دقت کنید به عنوان رسول مصرف میکنه. این عمو ابوبکر به همینجا چسبید، وقتی اون حدیث جعلی را درست کرد علیه فاطمه زهرا سلام الله علیها، گفت این فدک را خداوند داده به رسول به عنوان حاکم، جایی که هر جا میخواد مصرف کنه، حالا رفته ما شدیم حاکم، ما در جنگ مصرف میکنیم، گناه فرما شده، اون بخشیده تموم شده، محله کرده داده یکی اکدا میدونه اینه، شاید این یکی بود قرآن نفهم، شما که میگفتی قرآن خوب ما میفهمیم، درسته؟ آخرین حالات پیغمبر که مریض بودن تو صحیح مسلم و بخاری اومده، پیغمبر فرمود یه چیزی بیاید من بنویسم، همین عمومه گفت منطقه داره حزیان میگه، این رجل لیحجر، میگم خدا اسم پیغمبر رو تو قرآن نمیاره به راحتی، میگه الرسول، رسول الله. همین حالا شما نگاه کنید یهودی ها و غربی ها میگن محمد، محمدیسم، اسلام، دین آسمانی، اینا نمیارن، رسول الله نمیارن، پیغمبر خدا، درسته؟ اونا برای خدا اسم نمیبره. این آقا گفت نه تنها اسمشو نبرد، گفت چی؟ این رجل لیحجر، بعد گفت حسبنا کتاب الله، همه قرآن بسیمون رو نوشته نمیخواد که. خب شما که قرآن خوب میفهمیدید، اما عمر ایچی میگه نزه قربا، درسته؟ اینه چیکارش کنیم؟ بخشیده، یعنی بخشیده زمان خودش بخشیده، یه اشتباهی کرده بعد از اینکه مرد از دنیا رفت، ما ازش پس بگیریم؟ این کارو کردن ها، یک چندروازی دست اهل بیت بود، اونم زود فهمیدن از اون میخوان برای ترویج اون مرام پیغمبر اکرم میخوان استفاده کنن، زود چپوندن از دست گرفتن، شاهد بده، شاهد بیار، دزده اومده خونه رو گرفته بیرون، میگه شاهد بیار خونه منه، خونه شماست، کو شاهده؟ بابا کسی مال خودشه، تو باید شاهد بیاری ازش بگیری، زلیده، یعنی اون صاحب خونه است، فعلا دست اونه، تو باید اونو شاهد بیاری بگیری، اول گرفت بعد دیگه شاهد بیاری مال تو، خب تو برو بیرون من بشیدم تو شاهد بیاری، ما که بودیم اینجا، لذل قربا سهم ذل قربا بود، چون رسول که برای خودش بری زیر قربا بخشید به زیر قربا. خب شما یعنی تمام چیزهایی را که پیغمبر در زمان خودش داده باید پس میگرفتیم، چرا پس نگرفتیم همه رو؟ فقط چسبیدی به اون فدک، درسته؟ بعدش هم به این کلوفتی دادی دست عثمان، کرد بلغوم چی؟ اون یکی هایی دیگه کل خمس آفریقا را همین عثمانه یه باره بخشید، اونقدر بخشید و بخشید و بخشید. اهل تسنن میگن سیدین جلیله شیخه، یعنی اون دوتا بزرگه، این سومی رو آدم ایزون نمی کنن، با اینکه خلفای راشدی نشونه ها. چرا؟ از بس فامیل بازی کرده، رانت خاری کرده خورده، که علی علیه السلام همون شکم خاریش باعث شد بلای جونش شد، یه عده شوریدن آخر کشتنش. به من جبه گردن من داریم میندازی. چرا این بخشش های بعدی رایی داره بگم بله خلیفه بوده، جزء صحابه بوده، هر صحابی اجتهاد کنه به رأی خودش، اشتباه هم بکنه خدا اون مری بهش دلیلشون همین ها، چون جزء صحابه بوده، صحابه اهل اجتهاد هم، یعنی چون تا چیز دارن، عدالت دارن، اجتهاد هاشون خدا چکار بکنه؟ ترمیم میکنه، اجتهاد کرده بلا اشتباه کرده. یزید چی؟ اشتباه کرده، اجتهاد کرده. معاویه اشتهاد کرده، اشتباه کرده. علی تزارا اشتهاد کرده، اشتباه کرده، یا درست بوده. هر کدومشون رضی الله عنه، رضی الله عنه، رضی الله عنه، همشون همینطوری هم اون کشته، این اونو کشته، میگه اینم رضی الله عنه، اونم کشته شده، اونم رضی الله عنه. حالا و ما بکر لیل فقرا، پس ما میگیم لیل فقرا میخوره به الله، یعنی از باب فی سبیل الله. لیل فقرا المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم، اون فقرای مهاجری که، پس یک نمونه از فی سبیل الله که از خانهاشون و اموالشون بیرون رانده شدن. اخرجوا فاعلش ذکر نمونه، کی بیرون کرده؟ مکه. الان اصلا هم اموالشون رو گرفتن هم خونه هاشون. بعد اینجا نگاه کنید اینا چه اسباس بودن، یعنی اینا یبتغون فضلا من الله و رضوانا، یبتغون یعنی میجویند فضل از سوی خدا را، یعنی دنبال پول میگردن پله میچرن که زندگی کنن دیگه. فضل در قرآن بسیاری از جاها به معنای همین مال آمده. چرا؟ چون روزی بخور نمیر که خدا بهت میگه نفسش این چیه، یه جوری هم خلاصه نونی چیزی، خربوزه چیزی گیرت میاد میخوری. همه ما دنبال اون فضلی، بیشتر از اونو میخواییم، پیراهن گل مغولی، خونه اونطوری که درسته، و الا جا برای زندگی کردن هوا و غیر. تا زمانی که تو دنیا هستی خدا اون روزی بخور نمیر و لایموتو برای همه چی ما تأمین کرده. به خاطر همین فضل یعنی بیش از اندازه، نه اندازه خیلی زیاد، اندازه که لازمه یه ذره بیش از اون بشه چی؟ فضل، تفضل الهی. به خاطر همین تو قرآن داری و سأل الله همین فضله، از خدا یکم روزیه اون زیادی ها رو بخواد. اگه خدایا من بخوام یه خونه به من بدی، یه نفسی بکشم، امید بخوای نخوای بهت دادی، درسته؟ اینا که درخواست کردن نمیخواد. واسأل الله، از خدا بخواید من فضله، از زیادی بر این بخور نمیبیاد بردی. و رضوانا، و اینا دنبال خوشنودی خدا هستند، آنچه را که خدا میپسنده میپسندند. به خاطر همینم از اهل و مال و غیره و فامیل و عزت و جاه خودشون همه را گذاشتن مکه اومدن. و ینصرون الله، یاری میکنند خدا را، یعنی دین خدا را و رسول خدا را. اولئک هم الصادقون، اینا چی هم؟ فقط اینا صادقن، یعنی صادق، راستگویان، راست کرداران، راست گفتاران، نه پاک پاکن. به اینا میگی بده، نه اینکه بدی به همه، آخرش فقط پول دارا بخرن، زمین دست اونو بیفته خالبا. ولذینه، این در مورد ولذینه هم ما میگیم عطف به همون فقراه، یک بخشیش عمدش مال مهاجران، یکی هم والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا. این معناش به اونجا بخوره، یعنی به انصار میرسه. حالا معنا میکنه یه معنا دیگه، این اصلا واو رو میگم واو استینافه، یعنی اصلا جمله اونجا قطع سر خط. واو معنا نکن چیه؟ کسانی که خانه ها و ایمان و غیر قبلا ایمان آماده کردن، اینا این ویژگی ها را دارن، نه آدم های خوبی هم. یعنی این میشه مبتدا، این یحبونه میشه خبرش، یه جمله مستقلیه. ولی اون معنای اول درستره که بیاییم بگیم من لذینه تبب و من لذینه عطف به فقراه، یعنی به فقراه مهاجر و یه بخشش هم مانه میرسه به کسایی که اینطور میگن الذینه، یعنی انصاری که تو مدینه بودن. تبب و او تبوه اه یعنی آماده کرد، فراهم کرد، دار کاشانه و ایمان را آماده کردن، یعنی پیش از اون قبلی ها مهاجران ایمان ها بودن، میگیم قبله از پیش از مهاجرانی که بخوام بیان. خب یحبون، اینا ویژگی هاشون بیان، دوست میداشتن من هاجر الیهم، نه اینکه میگفتن درسته از این مهمون های آسفاس ما چی میخوایم پیغمبر جون نمیدونه چی آمده تو اینجا. یحبون اصلا دوست داشتن من کسانی رو که هاجرت مهاجرت کردن از مکه به سوی اونها، ولا یجدون در دل خودشون نمیافتن فی صدور، صدور معنی سینه، سینه معنی سینه نیست، صدر در قرآن معنی قلبه، قلب هم در اون روحه، در روح خودشون حاجتن هیچ نیازی نداشتن، نیاز مما اوتو به از آنچه که دادن به دیگران، یعنی دنبال عوضش نبودن. ببین لا یجیدونن، احساس دلتنگی نمی کردن در دلشون از به واسطه آنچه که داده بودن، نمیگه آنچه که داده بودن، از آنچه که داده بودن، چون کل مالشون که نبوده بودن، یک من تبعیزی است، یعنی بخشی از اموال خودشون رو در اختیار مهاجران گذاشته بودن، بگیم این بخشی را که من ماوتو در اختیار مهاجران گذاشته بودن، از این احساس دلتنگی هم نمی کنن، رو مال دادیم در راهش. خب علاوه بر این، این اولی یه خانه و کاشانه و ایمان جلوتر آوردن، خانه و کاشانه آماره کردن، دو اصلا احساس دلتنگی نمی کنن می بخشن، سه و بالاتر و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، خصاصه یعنی نیاز، فقر، با وجود این که خودشون نیاز دارن، ایثار یعنی دیگران رو بر خود برگزیدن، مقدم داشتن، دیگران یعنی این مهاجران رو بر خود خودشون مقدم می داشتن، استعثار یعنی آدم خودش بقاپه برای خودش، ایثار نه، بگی مال من نه مال تو، با وجود این که خودشون نیاز داشتن، ایثار بگیم. اولی نشان دهنده بخششه، ولی یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا، یه بار مثل سعدی میگه مال است نه جان است که آسان بتوان داد، طرف میده ولی چی؟ از جون سختره میده. اینجا میگه نه، اصلا دوست داشتن هر کی مهاجرت میکرد بسوشون، مالی هم که بهشون داده بودن این چی؟ احساس دلتنگی و ناراحتی از این نداشتن، این نشان دهنده بخشش. در روایات ما هستش اگر طرف از چیزی خواست بهش دادی، این بخشش نیست، جود بخشش درونی اونو که بی نذاری بخواد از اینکه. امام حسین علیه السلام هر کی ازش میخواست چیزی بخواد میگفت نه نگو نخواه، یه جا بینیست، نمیخواست چی؟ ما از امام حسین فقط چی؟ نزده خوردنش یاد گرفتیم. یه رفیق داشتیم میگفت هر جا گفتن یا حسین بودو یه چیزی میفرش میکنم شربتی چیزی بود. هر جا گفتن یا علی نمید نیستی خول میدم با این کمکی چون بری امام حسین علیه السلام اینطوریه، این روایت ظاهر ازشون اوجود ما کانه لا انسو شبیه انسوال جود، اونی که نخواسته خودشون هم سیرشون اینطوری بود، به فقیر رو نمیذاش بخواد ازش، و این جود نسود ابتداعا بهش بدیم بدون درخواست، خدا همین کار دیم همین کار رو میکنه دیگه، درسته؟ با یکی جودش گدا آرد پدید، با دیگر جودش گدایان را مزید. با یه جودش اول گدایی مثل روحی و مثل شما رو درست کرده، با جود دومش ما چی نیازی داریم؟ اونا رو برطرف میکنه. دائما خدا داره چیکار میکنه؟ بدون درخواست میده. ما چی بدونیم چی مسئل نیست چی نیست، چیان بندازی عقل کل همه جهان رو جمع کنی نسبت به مسئلت های الهی یه ذره نیش کل شما رو بکن بر اساس اون میده. با جود خودش نگاه نمیکنه، اینقدر مخالف داره و غیره و اینا میخواد گوش بکنه به این بدی و یو اصرون علا انفسهم ولو کان بهم خصاصه. با وجود نیازمندی خودشون دیگران رو بر خود مقدم میکنه. ایثار به این است. اولی پس جود شد، دومی ایثار، تا حتی خودش نیاز داره میبخشه. و یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. بعد یه قایه کلی خدا میگه شح من بخله تنی چشمی، نه کنسی، نه 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 کنسی و بخل همراه با علاقه مندی. نمیخوایی بدی میمیدی براش، دیگری هم میدی بعد از میاد یه پوله مگه علف خسه داری میری زمین توی میدی به کسای دیگه به تو چی؟ پول خودشون بخواد بدی. از دی دادن دیگران هم طرف بدش میاد. بخل اینجوری ها اینجا فهمت و من یوقع وقعه یعنی نگه داشتن. هر کس نگه تا اول ساده من کنه، هر کس بتونه کنترل کنه شو نفس یعنی بخل جلوی این بخل و علاقمندی و تنچشی همراه با علاقمندی کنسی همراه با علاقمندی که نمیخوای با هم بدی اینو جلوش بگیره. برخلاف این عمل کنه این بحلی فعلاقی که همون بفلو اینا چی هم؟ اهل فلاح هم رستگار هم. اما قرآن نگفته کسی این طوری بکنه، یوقع گفته، اوقا نگفته، از بابه صورت مجهول آورده معلوم این کار نشدنیه. میگه هر کسی که خدا کمکش کنه که اینجوری بشه این طوری دیه. چون ما هر کاری میکنیم برای خودمون میکنیم، هر کاری شما بگی آخری بگی این کار میکنم که اینجوری بشود به نفع منه، به نفع دنیای منه، به نفع آخرت منه، به نفع معنویت منه، من به خدا میرسم. میگه تا من وسط خدای وسط نیست اونقدر خدا این من طرفم وقتی سوزوند این دادن را از خودش ندید اون موقع میشه توحیدی. این به خاطر این قرآن یا چی؟ وَلَنْ يُوْقَشُ خَنَفْسِهِ. هر کسی که خدا نگه داره کنترل کنه این شیفتگی طرف را به مال و مقام و هر چیز دیگه این از مفلحانه. یکی از سب کنیم این آیه رو بگیم تو بعدش اون مال منافقانه، تا اینجا مال کافرانه. وَلَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ. حالا اصل فقرهای یعنی به اینا مال میرسه، همش مال اون کسایی که زمان پیغمبر بودن که نه، ولی در توصیف افتاد تو فاز مؤمنان توصیف کنه بلدین جا اومن به بس، یعنی یه مقدار این پول به فقرهای مهاجر انصار یا کسایی که بعد آمدن بلدین بعد آمدن یعنی چی؟ بعد ایمان آمدن دیگه آمدن یعنی چی؟ کجا آمدن؟ این کنایه است، کنایه یعنی بعدن ایمان آوردن بلدین جا او کسانی که بعدن من بعدهم بعد از اینان آمدن یعنی ایمان آوردن در عصرهای مکه یقولون اینجوری هم این روحیه دارن یقولون ربنا خدای پروردگار اغفر لنا هم ما را بیامرز هم ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان و برادران ما را که پیش از ما ایمان آوردن اولا برادر میگه چون اینم المؤمنونه اخفه مؤمن برادر مؤمنه از این با گفته برادرانه سبقت گرفته اینه پیش از ما ایمان آوردن یعنی از جهت زمانی یا نه از همین زمان خودمون از جهت کیفی دقت کنیم حالا به اولی معنا کنیم یعنی کسانی که ما بعداً به پیوستیم مثلا حالا مثلا ما نسل 33 مثلا 35 40 کسایی که پیش از ما بودن تا زمان پیغمبر این 34 نسل یا نه سبب اونا سبقت گرفتن یعنی ایمان بالاتری را گرفتن ولو همین کنار شما نشسته باشه سبقتی ایمانی از شما داره ولو توی عصر زندگی میکنه ولا تجعل فی قلوبنا در دل ما قرار نده روح ما یعنی غلن یعنی دشمنی غلن کیه دشمنی للذین آمنو نسبت به مؤمنان اینکه ربنا اینکه رعوف رحیم پروردگار این ربنا ربنا که وسط میاد میخواد بگی یعنی من هیچ ندارم هیچ ندارم هیچ ندارم تو کمک کن ولی همون ربنا اول کافی بودی میگه ربنا یعنی تو پرورنده مایی تو اینجور ما را تربیت کن خب اینکه آخه تو رعوفی رحیمی این رحمان یعنی رحمت گستر رو به همه چی به سنگ و چوب و غیره و حیوان و انسان و مؤمن و کافر و منافق و چاوکش و همه چی رحمان رحیم یعنی کسی که رحمت‌های ویژه میدی به مؤمنان در دل اینها ایمان را پرورش میدی رعوف دیگه چیه از رعفت میاد رحمت بسیار نازک رقیق معنوی رو میگن رحمت های خاص معنوی در بین امام ها امام رضا علیه السلام مظهر این اسمه به امام علی هرچ به حاجت بخوای به راحتی به نمیده رعوف تجسی اونو خدا درست کرده کافرها رو خوب بکشه نمیخوام بگم این نمیده ها از این جهت دسته خودش میگه تمام فامیل اونو کشته میده در راه خدا تو نهج بلاغ داره هر کدوم از فامیل هایی خدا گفت بکش کنش اینجوری ایمان داشتیم ما خب رعوف یعنی مظهر رعوف یعنی رحمت بسیار بسیار نازک دلسوز البته اون بحث خصیصه امام علی علیه السلام نمیخوام یعنی علیه السلام اینجوری نیست برای هر حاجتی برای یک امام خاصی که مظهریت اون در او به اعتبار اون خصوصیات بشری و زمانی که داره به با اون باید آدم حاجتشو ببره بخواد از یه نظر از یه نظر که ائمه مظهری رادی خودم هر حاجت میخواد هر کدوم بخواد درسته؟ به خاطر این روایاتی که از معصوم علیه السلام در روایت توسل داریم مثلا داریم برای فلان حاجت برو سراغ فلان امام اینو کتاب المراقبات آقای آمیرجواد آقا ملکی تبریزی یه جاش داره قشنگ توضیح داده اون دعا رو آورده بعد فرموده فلان امام برای فلان حاجت فلان امام این از باب خصیصه است ولی حاجت کلی نگاه کنیم از هر خدا سر کدوم از هر کدوم میخواییم حالا خدایا تو نه تنها رحیم رحمانی رحیمی رعوفی یعنی این چیزا رو به این راحتی کسی متوجه نمیشی تو دل من نسبت به مؤمنان کینه هست یا نیست؟ طرف یه دو متر بیشتر میشه آپارتمانش، کینه این طرف شروع میشه. چرا اونا دارن؟ ما 10 متر کمه، 10 متر خیلی هم میشنست به خاطر 10 متر خونه دارم میشه. درست ما اینجا نمیتونیم زندگی کنیم. چرا؟ تا باید زندگی میکردیم، چون خاله باجی نمیتونیم، اونا خونه بزرگتری خریدن، اینا دیگه نمیتونن زندگی کنن. و اینا اونا رو بذاری کنار، راحت میتونیم زندگی کنیم، چیزی هم نداره. بده نمیخوام بگیم بیم این کار رو بکنیم، ما تحملش رو نداریم. شما تحملش داشته باشی خانمت نداره، خانمت داشته باشی بچه ها ندارن، بچه نداشته باشی یکی همینجوری. درسته؟ به اعتبار عرف زمانه با پرستیژ زمانه آدم باید زندگی کنه، لباس و خونه و غیره و امثال اینها، این بله. ولی ریشه به چی برمیگرده؟ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. تا دست در پول میفته می حتما از راه حرام اومد سکران و سکرس. بعد باید ما ببینیم که چی؟ هزار تا باید شعاری طرف بیاره بعد ما قبول کنیم. پس این آیات اینا در این اینکه میخواد این ویژگی رو چرا آورد؟ میخواد یعنی تنها کسانی که پول اینجوری هستن بهشون پول بدی؟ اون کجا پیدا میکنی اینجوری؟ اینجوری باشه هیچ گدایی پول نمید بهش بدی. درسته؟ بده هایی که با میستن و مهاجرین بعد این آسفاسش بعد گرمسرون الله کجا داره؟ این همه صبح تا شب که گرمسرون این چیزی شد دود فرش میکنی مخواد پول بگیری مفته که علیکی سر روش چیز مالی دی. بعد همینطور ولذین تبوا الدار اینا به اینا فقط پول باید بدی. این علاوه بر این که فرمود به فقرهای مهاجر و انصار و فقرهایی که بعدم میاد بهشون میرسه، این در ذهن خداوند ویژگی های مؤمنان رو به طورت کلی گفت. این معناش این نیست که فقط به این افراد پول میرسه، به هر فقیر مؤمنی میرسه. بعد دیگه از اینجا در رو باز کرده، میخواد چون صحبت از مهاجرین انصار و مؤمنان اومد، برای هر کدام ویژگی خاصش و مهاجران به اون سختی ها رو کشیدن و اون در راه خدا دنبال فقط خوشنودی خدا بودن. اینا دومی ها کسایی بودن که با آغوش باز پذیرفتن مؤمنان را، نه تنها جود داشتن بلکه ایثار داشتن و از اینجا من خیلی آدم های بودن که خدا به اینا کمک کرده بود دونن نور خودشون را کنترل کنن و چکار کنن؟ جلوی اون بخل نفس و همراه با اون آزمندی رو بگیرن. بس دسته سوم مؤمنان بعدی هم، حالا ما مثلا مهاجر نشدیم، انصار نشدیم، هیچی نه نمیاد، اون کسانی که بعدن بیان این ویژگی ها را دارن. بلکه در روایات ما هستش اگر در آخر زمان، زمان ما، کسی بتونه ایمانش رو قوی نگه داره از اصحاب پیغمبر بالاتره. پیغمبر اکرم روایت التسنن هم دارن تا حتی که فرمود چقدر مشتاقم برادرانم را ببینم. اما گفت حتما ما اینه که گفت نه، شما اصحاب من، برادران من آنهایی هستند که در سیاهی در زمان غیبت به سفیدی ایمان می آورند، ندیده پیغمبر را قبول دارند، بر اساس اون عمل میکنند. ماهی بخاطر در روایات ما که فراوان هستش کسی که بر ایمان خودش صبر کنه، این شرط داره، صبر کنه و واقعا مؤمنانه زندگی کنه، از کسی که زیر فستاد مهدی، زیر خیمه مهدی زندگی میکنه مثل این میمونه. اینا از اصحاب بدر و غیره و اینها و اون مهاجران کیچیایی بر انصاری که کشته شدن در راه خدا، از اونام چی هم صحابشون فضیلتشون برتره. پس این ادامه داره، این خدا از رحمتش این رفتش تموم نشده. این نکر رعوف و رحیم، خدا میتونه ماها را به کمال معنوی برسونه، همیشه رحمتش میدوشه، رعفتش هم برای هدایت های خاص معنوی، بهره های ارتباط با خدا در زندگی ایمانی اونا را میگه رعفت. بعد برسی یعنی مقامات عالی توحیدی عرفانی رو هیچ مزیدی دیگه و دیگه رعوف بسیار رعف و بسیاری مبالغ است. یعنی تمام نشدنی، یعنی انسان همونطوری تمام نشدنی، خدا هم تمام نشدنی، این کمامت تمام نشدنیه، هر چه آدم زحمت بکشیدش میرسه. از علم طلب بعد این فلان فلان شده هایی که بین مسلمان ها بودن منافق صفت نقشه همکاری با کفار رو میکشیدن که میخواستن با اونا هم دستی کنن، از اینجا با اونا پردازه. علم تره الالذی نافقو، نگاه کن ببین به اینها منافقین به برادران کافر خودشون چی دارن میگن. این بحث با اونه بعد خدای به حق محمد آقای محمد این حالات خاص خودت را به مملکت ما رهبر ما کیان تشیع و مراجع تبلیغ و مؤمنین مؤمنات مخصوصا اینجا هم بیشتر بفرما توابط مملکت به انایات ولی از عجل الله تعالی فرج و شریف برآورده بفرما، در فرج و مدبار ترجیل بفرما، معامت امر ما را ختم خیر بگردان، شهدای ما به شهدا ذوی حقوق اساتید اموات مخصوصا روح اساتید معزز آتالعظم بهجت و بزرگان دیگه رو با محمد و آل محمد مشهور بفرمایید. الصلاة علی محمد و آل
همه این چند تا آیه همه مربوط به این شد که به اینا خمس تعلق میگیره دیگه.
خمس نه،
نه این از این آیه همه مربوط به خمس ها خمس ها بود.
بله خمس ها در دست خدا. حالا به این ما میگیم زیر نظر مرجع تقلید، مرجع تقلید بعضی ما سهم الله را تقسیم میکنه به این جو موارد. همه حالا میخونن گونیم برای بسه بلانجا زلزله اومده، مرجع تقلید میگه من از خمس فلان قد میدم بخون.
خب بلی از سهم خود خدا میشه؟
آه این سهم خدا میشه بله لله میشه.
بلی آخره چی؟
اون همش
که آخرش به رو خود
رو هر سه تا فقرا فقرا به این فقرای مهاجر، فقرای انصار، فقرای بعدی. حالا
اون بالایش داره
و اون بالایش سهمه لرال رسول
و پایین تره اینه بالترش
پایین تره مالا اون الله رو میگه
از سهم الله
سهم خدا نیما جیب خدا بذاریم که سلامت باشید. چقدر قشنگن این ها
رنگی هم بخوریم
رنگی